بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 140 سطر 16 و شیخ ذکر ان الغنی التام هو الذی لا یتعلق بغیره فی ثلاثه اشیاء ذاته و الحیات المتمکنه من ذاته و الحیات الکمالیه الاضافیه له. بحث در تعریف غنی داشتیم. تا معلوم شود که خداوند غنی است و در نتیجه با خلقش کمالی رو، هدفی رو تعقیب نمی کند، بلکه او چون فیاضه است خلق می کند، نه برای بهره بردن. ابن سینا توضیح داد که غنی موجودی است که در سه چیز بی نیاز باشد. خواجه بیان کرد که هر موجودی علاوه بر ذات سه صفت دارد، پس هر چیزی چهار تا امر براش هست. وقت ابن سینا از این چهار تا غنا رو نسبت به سه تا محاسبه کرد، نسبت به چهارمی بحثی رو مطرح نکرد. الان خواجه بیان میکنه که چرا نسبت به چهارمی خواجه ابن سینا غنا رو مطرح نکرد. توضیح بحث این بود که شیء علاوه بر ذات سه جور صفت داره. یکی صفتی که متمکن در ذاته و اضافه به چیزی ندارد، مثل مثلا شکل و حسن یا مثل حیات. دوم صفتی است که کمالی است و حقیقی است، ولی اضافه به چیزی دارد، اضافه محض نیست بلکه صاحب اضافه است، یعنی خودش اضافه نیست بلکه چیزی است که اضافه برش عارض شده، نه اضافه است، معروض اضافه است. مثلا علم یا قدرت. سوم اضافه بود که محضه باشد، صفتی بود که اضافه محضه باشد، مثل فوقیت و تحتیت و امثال اینا. پس هر شیئی سه تا صفت داره، ذاتش هم ملاحظه کنید مجموعا میشه چهار تا امر. ابن سینا گفت در ذات باید متعلق به غیر نباشد، در صفت متمکن در ذات هم متعلق به غیر نباشد، در صفت کمالی که معروض اضافه است نیز متعلق به غیر نباشد، ولی صفت اضافه معذری چی نگفت. می فرماید که صفت اضافه محضه متعلق هست، اون دیگه نمیتونه نفی تعلق کنه. اصلا اضافه وابسته به دو چیزه، اگر این موجود این اضافه رو دارد، یه چیزی دیگر هم این اضافه رو داره، چون اضافه دو طرفیه. بنابراین نمیشه گفت که این موصوف در داشتن این اضافه متعلق به غیر نیست، حتما در داشتن اضافه متعلق به غیر هست و نمیشه اینو نفیش کرد. بنابراین غنا در صفت اضافه محضه تناقضه، که بگیم شیئی در صفت اضافه محضه غنی از غیره، این اصلا تناقض‌گوییه، چون صفت اضافه محضه یعنی صفت وابسته به دو طرف. حالا اگر این موصوف یکی از دو طرف رو موصوف قرار بدید، بگید که این موصوف در داشتن این صفت بی نیاز از غیر، غلط گفتیم، چون بی نیاز از غیر نیست، اصلا اضافه تکونش و تحققش با اون غیره. این طرف که موصوف قرار داده شده با اون یکی که غیره باید باشن تا اضافه متکون بشه، بعد که اضافه متکون شد صفت این موصوف قرارش بدی. بنابراین ذات اضافه تعلق به غیر را در بر داره، نمیتونیم بگیم این موصوف در داشتن اضافه تعلق به غیر نداره، این باطل. پس مصنف در صفت اضافه محض غنا رو اعتبار نکرد، چون نمیشه اعتبار کرد، صفت اضافی وابسته به غیره. و تعلق به غیر داره، نمیشه نفی تعلقش. بنابراین در غنا سه تعلق باید نفی بشه، سه تعلق به غیر باید نفی بشه، یکی تعلق ذات، یکی تعلق صفت متمکن در ذات، یکی تعلق صفت کمالی که معروض اضافه است. این سه تا باید تعلق به غیر نداشته باشند، بقیه تعلق به غیر داشتن آسیبی به غنا وارد نمی کنند. پس غنی موجودی است که در سه چیز بی نیاز باشد. این خلاصه کلام ابن سینا بود با توضیح خاطر. صفحه 140 سطر 16 و شیخ خود ذکر کرد که غنیتام، غنیتام رو دیروز توضیح دادم، غنیتام هو الذی لا یتعلق به غیره فی ثلاثه اشیاء نه فی اربعه اشیاء. غنیتام اونیست که وابسته به غیر نیست در سه چیز، یکی ذاتهی، این ذاتهی بقیه بدل از ثلاثه اشیاء هستن لذا مجرور خونده میشن، در سه چیز وابسته نیست، یکی در ذاتش، یکی در حیات یعنی اوصافی که متمکن از ذاتن یعنی جا گرفتن در ذات، بیرون ذات نیستند، عارض نیستند، بله متمکن از ذات یعنی ناشی از ذات. حالا ناشی هم بگیرید ببینید اگه لوازم باشه، متمکنم که من میگم عارض نباشد در حالی که هیئته، هیئت عارضه، صفت عارضه، در خدا عارض نیست ولی در غیر عارض هست. والحیات الکمالیت الاضافیت لعین سومیه، در حیات کمالی که اضافی هم هستند، لهو کمالات، حیات کمالی که برای این موجود هست یعنی برای این غنی هست، در این ستا احتیاج نداشته باشد. حیات کمالی که لهو، در حیات کمالی که دارد احتیاج نداشته باشد. پس در ذاتش، در حیات کمالیش و در حیات متمکنه از ذاتش، این لهو رو من دارم معنا می کنم. ما در فارسی شین میاریم، میگوییم صفات کمالیه اش، اینجا به جای اون اش گفته لهو. بل حیات الکمالیت الاضافیت له. خب شیخ ذکر کرده که غنیتام چیزیست که در این ستا وابسته به غیر نباشد، اما ولم یذکر اضافات محضه رو، زیرا اضافات محضه متعلق به وجود به غیره هستن، نمیشه گفت نیستن. در اضافات محضه نمیشه گفت تعلق به غیر نباشد، اون تعلق به غیر اگه نباشد اصلا اضافه متکون نمیشه. خب شیخ به تعریف غنی اکتفا نکرد، بلکه مقابل غنی رو هم ذکر کرد تأکیدن، گفت اگر کسی محتاج باشد در یکی از این سه فقیر است، یه غنی نیست. اینم اضافه کرد و مطلب رو تأکید کرد. خب حرف اول حرف صادقی بود، حرف دوم چون به منزله عکس نقیض حرف اول است اونم صادق بود. همون چی که در باره غنی گفت صادقه، همون چی که در باره فقیر گفت صادقه، چون آنچه در باره فقیر گفت به منزله عکس نقیض است برای آنچه که در باره غنی گفت. تفکیک کنیم یعنی
مثلا میشه جایی باشه، هر جایی که مثلا هست اینا با هم، حالا ما از اون حیث ذات میگاریم یا از حیث صفت متمکن در ذات یا صفت کمالیه ایزادیه
با هم بودن مهم نیست. این ذات، اون حیات اول، این حیات دوم، هر سه با هم هست، با هم بودن مهم نیست، تعلق به غیر داشتن و نداشتن مهمه. بله با هم هست.
منظور ما همون اگر یا موجود غنی علال اطلاق هست در هسته چیزش بار اصلا غیر مثل خدای سبحان، یا مثل مقابلش موجود امشانی در هسته چیز واقع سه.
بله
منظور مثلا هیچ جایی نمیشه که شما اصلا یه روی در ذات واقع سه با خدا، در صفت ذاتی یا در صفت ذاتی کمالی مثلا.
بله اگر موجود ممکن داشته باشیم، موجود ممکن حتما در هر ستا وابسته
است. از این طرف شما نمیشه بگید در ذات وابسته نیست، در صفت کمالی.
ولی وابسته به کی؟ وابسته به کی گفتید میتونید متفرقش کنید. در موجودات غیر خدا همه وابستن در هر سه چیزشون به خدا، ولی در مثلا علمشون علاوه بر این که به خدا وابستن به چیزای دیگه هم وابستن. صورت علمی هم میخواد، کتاب هم باید باشه از اون کتاب بپنده، اون شیء خارجی هم باید باشه که از اون صورت بگیره، اینا هم هستن. میخوام بگم غیر زیادتر میشه، غیر زیادتر میشه، میخوام این عرض کنم. و الا موجودات امکانی یعنی غیر از خداوند همه وابستن، در هر سه چیز هم وابستن، در ذاتشون وابسته به خدا، در صفات کمالی وابسته به خدا و وابسته به ذاتن، چون صفات لازم ذاتن، و در صفات عارضی وابسته به خدا هستن، وابسته به ذاتن، وابسته به اون عاملی که این عرض رو برشون عارض میکنه نیستن. وابستگی زیاد میشه.
نه وابستگی که زیاد هست، ولی دوباره مثلا نگاهی تو بگید نگوری مثلا یک چیز هست که توحید خالقی، آفریدگاری، پروردگاری، کردگاری، وجودی، توحید داشتیم که پنج مرحله بعدی ذات و صفت ذات و این ذات توحید سفت. اصلا اگر نگاهی بود رو نگاه بکنیم همش برمیگرده اونا باز مجاری و مبادی عالیه و مایدات رو که خلق کردن در چند تا چیزی ندارم برمیگرده به اون دیگه.
نه توضیح واضحات، نه توضیح واضحات، نه دیگه گفتن نداره. خب معلومه همه اینو برمیگرده به خدا.
نه بیت القصید و مرکز صفر مطلب اینه که مثلا یه چیزی که از خود داشته باشن آموز بودا ذره ای از خود چیزی نداره.
خب
اگر موجودی خصیص بود خیلی کم دهن باز کرده مثلا ابراز خنا از خدا فیض دریافت بکنه، انسان کامل خود در تمام این همه هستی امکانی مثلا دهن باز کرده از خدا در فیض دریافت ولی او به مادون فیضی نرسن. نه ارزم اینه که این نابود که وابستگی به غیر داره غیر که خلق کرده.
دیروز هم گفتیم غنی تام منحصرا خداست، الان هم شما دارید همین رو میفرمایید، غنی تام منحصرا خداست، همه موجودات در هر سه چیزشون محتاجن، محتاجن به چیزهایی که باز خداوند آفریده، یا به خدا محتاجن یا به چیزهایی که خدا آفریده محتاجن، علاوه همه محتاجن به خدا به چند مرتبه یا به یه مرتبه، یکی بلا فیض بلا واسطه است، این به یک مرتبه به خدا محتاجه، فیضهای مع الواسطه به چند مرتبه به خدا محتاجه. خب این بحث ما رو منحرف کرد سوال شما، ما داشتیم اینطور میگفتیم که ابن سینا مقابل غنی رو هم ذکر کرد که فقیره. غنی رو هم ذکر کرد که فقیره. و با عبارتی ذکر کرد که به منزله عکس نقیض عبارتی است که در توضیح غنی گفت. اگر آنچه که در توضیح غنی آمد جمله باشد، قضیه باشد، آنچه در مورد فقیر گفته به منزله عکس نقیض خواهد بود. توجه کنم، دوباره تکرار کنم، اگر آنچه در مورد غنی گفته قضیه باشد، آنچه در مورد فقیر گفته به منزله عکس نقیض. این رو خواجه می فرماید، توضیح لازم داره که چرا میگوید اگر آنچه در مورد غنی گفت قضیه باشد. مگر آنچه در مورد غنی گفت قضیه نبود؟ یک جمله خیلی درازی هم چطور قضیه نبود که ایشون میگه اگر قضیه باشد؟ بعد تازه اگر آنچه در مورد غنی گفت قضیه باشد، آنچه در مورد فقیر گفت به منزله عکس نقیضه. نمیگه عکس نقیضه، میگه به منزله عکس نقیضه. دو تا مطلب توضیح باید داده بشه. اما اینکه آنچه در مورد غنی گفت میتواند قضیه باشد، میتواند قضیه نباشد، لذا خواجه شرط میکنه که باید قضیه باشد. توضیحش اینه که آنچه در مورد غنی گفت حد بود و در تعریف حدی اختلاف است که آیا قضیه است یا مفرده. آیا وقتی محدودی رو به تعریف حدی تعریف میکنیم، این تعریف ما قضیه است یا مفرد به صورت قضیه آمده؟ اگر مفرد باشه که عکس نقیض نداره، عکس نقیض مال قضیه است. لذا خواجه شرط میکند اگر این آنچه در مورد غنی گفته شد قضیه باشد، آنچه در مورد فقیر گفته شد به منزله عکس نقیض. یعنی اگر آنچه در مورد غنی گفته شد قضیه نباشد، آنچه در مورد فقیر گفته شد نه عکس نقیض نه به منزله عکس نقیض. پس باید آنچه در مورد غنی گفته شد قضیه باشد، یعنی ما حد رو قضیه قرار بدیم، تا آنچه در مورد فقیر گفته می شود حالا یا عکس نقیض یا به منزله عکس نقیض میشه. این مطلب روشن که چرا میگه این کان الاول قضیه است. اما مطلب دوم که چرا میگه به منزله عکس نقیضه، نمیگه خود عکس نقیضه، جهتش اینه که ما موضوع محمول رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که نقیض موضوع محمول ذکر شده در تعریف غنی نیستند. موضوع محمولی که برای تعریف فقیر ذکر شده، نقیض موضوع محمولی که برای غنی ذکر شده نیستند. تا ما آنچرا که برای فقیر ذکر شده عکس نقیض آنچه که برای غنی ذکر شده قرار بده. غنی رو که داشت تعریف میکرد اینطور گفت: غیر متعلق الغنیو، غیر متعلق به شیء خارج عن. در عکس نقیض باید بگه متعلقون به شیء خارج از، نگو متعلقون، گفت فقیرون. محتاجون الی کس. به عبارت بهتر الغنی غیر متعلق به شیء، الغنی میشه موضوع، غیر متعلق به شیء میشه محمود. اگر بخوام عکس نقیض کنیم، محمول که غیر متعلقه باید نقیض بشه بیاد موضوع قرار بگیره، و موضوع که غنیست عکس نقیض بشه بیاد محمول قرار بگیره. عبارت باید اینطور بشه: المتعلق به شیئن غیر و غنیین، المتعلق به شیئن غیر و غنیین، ولی نگفته المتعلق به شیء غیر غنی، گفته المحتاج به شیء فقیر. یعنی به جای المتعلق گذاشته المحتاج، به جای لیس به غنی گذاشته فقیر. اگرچه معنا یکیست یا به هم نزدیکه، ولی بالاخره این موضوع نقیض اون محمول نیست و این محمول هم نقیض اون موضوع نیست. پس قضیه جدیدی که به دست آمده عکس نقیض نیست، به منزله عکس نقیض. خب روشن شد. خواجه فرمود بعد از این که ابن سینا در مورد غنی صحبت کرد، مقابل غنی رو هم ذکر کرد، منتها به صورت عکس نقیض، به صورت جمله‌ای که به منزله عکس نقیض است، اگر اون چه در مورد غنی گفت قضیه باشد. اگر اون چه که در مورد غنی گفت قضیه باشد، این اون چه که در مقابل گفت چه عکس نقیض است. اگر اون قضیه نباشه که این عکس نقیض هم نیست، به منزل عکس نقیض هم نیست. ثم لما ذکر مصنف که غنی هو الذی لا یتعلق فی هذه الاشیاء بغیره، غنی اونیست که در این سه چیز به غیر متعلق نباشد، بعد از اینکه اینو ذکر، ذکر ان ما یتعلق فی شیء من هذه الاشیاء به غیره فهو لیس بغنی، ذکر کرد که اگر موجودی در یکی از این سه چیز به غیر وابسته باشد غنی نیست. دقت کنید عبارتی که خارجه میاده عکس نقیضه، به منزل عکس نقیض نیست، خود عکس نقیضه. چون ببینید میگه ما یتعلق فی شیء من هذه الاشیاء به غیره، این موضوع فهو لیس بغنی، این محمول، موضوع نقیض محمول قبله، محمولم نقیض موضوع قبله، یعنی عکس عکس نقیضه، به منزل عکس نقیض نیست، خود عکس نقیضه. بعد میگه بل فقیر محتاج الی کسب، این عبارت ابن سینا را آورده. بعد میگه به هذا الکلامی که ابن سینا گفته، نه این کلامی که من گفتم، این کلامی که ابن سینا گفته به منزله عکس نقیض است برای اول، یعنی برای مطلبی که در مورد غنی گفته بود. لو کان الاول قضیتا، اگر اون چی که در مورد غنی گفته بود قضیه باشد، حد دیگه، حد اگر قضیه باشد این دومی میشه که عکس نقیض، اگر قضیه نباشد که غیر قضیه عکس نقیض نداره، به منزله عکس نقیض. می فرمایید هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عن، یعنی چی؟ چه کلمه خارج برای چی آورده؟
مفهوم داره خارج،
بله، شیء خارج مفهوم داره. اگر چیزی وابسته باشد به شیء خارج از خودش می شود محتاج و فقیر، اما اگر وابسته باشد به چیزی غیر خارج خودش یا اصلا وابسته نباشد، این غنی است. چون وقتی میگه وابسته به شیء خارج نباشد، دو تا مفهوم داره، یکی این که اصلا وابسته نباشه، یکی این که وابسته باشد به چیزی که خارج نیست. بچه جمله مرکبه دیگه، وابسته به شیء خارج مرکبه، از وابسته بودن و به شیء خارج. در مرکبم شما اگه بخواد مفهوم گیری کنید چند جور میتونید مفهوم گیری کنید، چون مرکب یعنی تفیه به انتفای و ازایزای. میتونید اینطور بگید که یک جز که وابستگی است، وابستگی به غیر است، وابستگی به خارج است منتفی است. میتونید بگید که کل منتفی است، یعنی اصلا خود وابستگی منتفی است. خب حالا شیء که خارج نباشد یعنی چی؟ از یادم دو تا مفهوم داریم، یکی این که اصلا وابسته نباشد، این غنی، یکی این که وابسته باشد اما نبشه یه خارج. وابسته باشد نبشه یه خارج یعنی چی؟ اگر اینطور معنا کنیم وابسته باشد به جزء خودش، باز این غنی نیست، باز غنی نیست، چون جز غیر کله، باز وابسته به غیر میشه. پس نباید این مفهوم رو اینطوری معنا کنیم، اون که وابسته نباشد که خوبی است، راحته. اونی که وابسته هست منتها به شیء خارج وابسته نیست، اینو نباید اینطور معنا کنیم که مراد از شیء خارج جز شیء که خارج نیست جزه، نباید اینطوری معنا کنیم، و الا جز هم غیره. از وقت شیء اگر محتاج باشد به جز، باز محتاج به غیره، و به یک اعتبار اصلا محتاج به خارجه، تو غیر یعنی خارج. پس اینطور نباید معنا کنیم، مراد باید این باشد این شیئی که بهش محتاج است خارج نباشد، جز هم نباشد، بلکه این باشد، یعنی این موجود محتاج است منتها به خودش، به این خودش. و چون محتاج بودن به این خود معنایی ندارد، این مفهوم از کار میفته. بنابراین مفهوم جمله این می شود که خدا که این غنی اصلا وابسته نباشد.
خارج پس هم میتونه
بود؟ بله؟
خارج پس معنی خواست؟
چرا؟ خارج هم معنی داره، اگر بخواد محتاج باشه حتما محتاج به خارج خواهد بود. وقت میگه محتاج به شیء خارج نباشد، یعنی دیگه اگر بخواد محتاج باشه محتاج به خارجه، خارجی که عارضه، یا خارجی که جزئه، یا خارجی که بی ارتباطه. به هر کدوم از اینا محتاج باشه از غنا میفته. به خارج محتاج نباشد یعنی به جز محتاج نباشد، به عارض محتاج نباشد، به یه موجود بی ارتباط هم محتاج نباشد، بلکه به خودش محتاج باشد. دقت کن چی عرض میکنم، بلکه به خودش محتاج باشد یعنی به خودش قائل باشد، که دیگه حالا تعبیر به محتاج باشدم درست نیست، چون بحث در احتیاج بود ما تعبیر کردیم، به خودش محتاج باشد یعنی به خودش قائل باشد، این میشه غنی. پس به شیء غیر متعلقین به شیء خارجین ان روشن شد. به عبارت دیگر هر گاه غنیی به شیئی بخواهد محتاج باشد، اون شیء حتما خارج از او هست، به شیء خارجن ان، خارج میشه قیدی که لابد منه، نه قید احترازی. معناش این نیست که به شیء که غیر خارج از محتاج است، به شیء نباید محتاج باشد، که هر شیء که او بهش محتاج است خارج از او خواهد بود. اینطور معنا میشه. خب این سوال خوبی بود، منتها جاش همونجا بود، عیبی نداره. اینجا هم سوال کردید، باز تدارک شد، خوب شد. قال الفاضل الشارح، فاضل شارح میگه که این عبارتی که ابن سینا آورده عبارت خطابیه، اما خارج از قانون خطاب است، استدلال نکرده، برهانی نیست، خطاب است، ولی رعایت نشده قانون خطاب، خارج از قانون خطاب عمل کرده. چرا؟ چون موضوع و محمولش یکیست، یعنی یه جمله آورده که موضوع محمولش یکیست. عبارت دوم عرض میکنیم، فمن احتاج الى شیء آخر خارج عن فقیر، فمن احتاج رو فمن افتقر میگیره. درسته دیگه، فمن احتاج با فمن افتقر یکی. میگه ابن سینا گفته فمن افتقر فهو فقیر، عبارت اینطور میشه دیگه، فمن احتاج الى شیء آخر، یعنی فمن افتقر الى شیء آخر فهو فقیر، یعنی فالفقیر فقیر. این عبارت خارج از فن خطاب است، قانون خطاب در شایعت نشده، چون موضوع معمول یکی کرده. معنی جدید پاده نشده، تکراره. قال الفاضل الشارح، قول مصنف که گفته فمن افتقر پیش من هذه الامور الال غیر فهو فقیر محتاج الى کسب، این قولش کلامی است خارج از قانون خطابه. فانه لا معنا للفقیر الا افتقاره في احد هذه الامور الى الغير، الى الغير متعلق به افتقاره، فقیر معنایی ندارد جز احتیاجش الى الغير در یکی از این سه امر. خب وقتی میگی فمن احتیاج الى شیء آخر في احد هذه الثلاثه، یعنی فمن یکون فقیرا، بعد میگی فهو فقیر. و این ازن یسیر و معنی کلام، یعنی معنای کلام و مصنف این چنین میشود که انهو شخص، انهو زمینش به من برمیگرده، به شخص، شخص اگر افتقار پیدا کند فی شیء من الثلاثه الى الغیر لافتقر فیها الى الغیر، میبینید موضوع معمول یکی میشه، فیها یعنی فی هذه الثلاثه، و معلوم ان ذلک، یعنی چنین کلامی، مما لا فائده فیه، کلام باید مفید باشه، این کلام مفید نیست، و چون مفید نیست خارج از فن خطاب است. بعد فقه میگه که ممکنه کسی به ما اشکال کنه، بگه مرادش از فقیر که محمول قرار داده چیزی دیگری است، موضوع همین معنایی است که شما گفتید، فقیر یه معنای دیگری است، بنابراین موضوع محمول و یه معنا نیستند، و کلام کلام مفیدی است. جواب میدیم که اگر اراده کرده بالفقیر شیئا آخر فلا بد من افاده تصوره، باید به ما اون تصور معنایی رو که اراده کرده القا کنه که ما اون معنای مرادیشون رو تصور بکنیم، بعدا داوری بکنیم ببینیم معناش درست یا غلطه. اول باید به ما تصویر بده این معنا رو، به تصویر ما این معنا رو وارد بکنه تا ما اون معنا رو تصور کنیم و بعد دربارش داوری کنیم، و چون تصویری ما از معنای دیگر نداریم هم میکنیم کلام رو بر همین معنای رایج، اگر هم کنیم بر معنای رایج اشکالی که گفتیم وارد میشه. خواجه از این اشکال سه جواب میده. جواب اول اینه که شما در تمام قضایایی که موضوعشون محدود است و محمولشون حد است باید این اشکال بکنید. الانسان حیوان و ناطق، انسان محدوده یعنی میخواد تعریف بشه، حیوان و ناطق حده، انسان میشه موضوع که محدوده و حیوان و ناطق میشه محمول که حده. خب موضوع و محمول یکیه، چون حد و محدود یکیه. پس در تمام قضایایی که موضوعشون محدود است و محمولشون حد است شما باید این اشکال بکنید، بگید خارج از قانون خطاب است، در حالی که خودتون قبول دارید الانسان حیوان ناطق رو خودتون قبول دارید، یا هر جمله ای که مرکب باشد از محدود و حد قبول دارید که جمله مفیده و از مما لا فائده فیه نیست و از قانون خطاب هم خارج نیست. پس اگر این اشکال شما در اینجا تمام شود در هر حد و محدودی اجرا خواهد شد و همه حد و محدودها رو باطل خواهد کرد، در حالی که خودتون به این مسئله معتقد نیستید. توجه میکنید جواب نقضی دارید، هنوز جواب حلی ندارید. میگه اگر شما در اینجا اشکال کنید در همه جملات مراکب من المحدود و الحد باید اشکال کنید. جواب نقضی. اقول و کلام هذا الفائل یقتضی که هر قضیهی که موضوع و محمولش شیء واحد باشد خارج از قانون خطاب شود، در حالی که لیسه کذاره اینطور نیست. بسیاری از قضایا رو میبینیم که موضوع و محمولشون یکیست و خارج از قانون خطاب نیستند. فإن الحد یهمل علی المحدود لکی یسیر مفهومه قریبا من فهم الجمهور. حد رو بر محدود هم می کنن تا مفهوم محدود که مجهول است به فهم توده مردم نزدیک شود و مردم این مفهوم مجهول رو درک کنن. میخواد بگه بیفایده نیست، فایده داره، فایدهش اینه که مردم رو آگاه میکنه به معنای اون محدود. و یج الزالکه مقدمتن خطابیتن، همین جمله و قضیهی که محدود موضوعش و حد محمولش قرار گرفته همین مقدمه خطابی قرار داده میشه و از قانون خطابم بیرون نیست. این جواب اول خواجه بود که جواب نقضی است. جواب دوم، موضوع در اینجا مقیده در کلام ابن سینا، محمول مطلقه و همین باعث می شود که قضیه مفیده باشد. مثلا اگر گفته شود الموجود و فی شیئن موجودون، موجود داره تکرار میشه، موضوع هم الموجوده، محمول هم موجودانه، اما موضوع موجود مقیده، محمول موجود مطلقه. گفته شده الموجود فی شیئن موجودان، خب این هر کسی میپسنده، کسی نمیگه این حرف لغویه، همه قبول دارن که این مفیده. در مانع نفی هم ابن سینا همینطور گفته المفتقر فی احد هذه الثلاثه فقیرون، قید زده المفتقر و فی احد هذه الثلاثه فقیرون، نگفته المفتقر و فقیرون. و مثل شما هم تقدیر نگرفته، شما اینطور گفتی الفقیر المفتقر و الی احد هذه الثلاثه مفتقرون الی احد هذه الثلاثه، شما تو محمول الی احد هذه الثلاثه رو اضافه کردید، ابن سینا که اضافه نکرده بود، ابن سینا محمول مطلق گذاشته بود، شما اضافه کردید، گفتید لو افتقر فی شیء من الثلاثه الى الغیب لافتقر فیها الى الغیب. این قید محمول شما آوردید، ابن سینا در محمول قید نیاورده بود، ابن سینا در موضوع قید آورده بود. پس موضوع مقید است محمول مطلق، و چنین قضیه‌ای که موضوعش مقید باشد محمولش مطلق باشد، ولو موضوع و محمول یک چیزند ولی یکی مقید یکی مطلق، این چنین قضیه‌ای قضیه مفید است و خارج از قانون خطابه نیست. علاوه جواب دوم خارج است به فقه. تحقیق بر این است که قول ما که میگوییم الفقیر و فی شیء ما، فقیران فی شیء ما رو غیر موضوع قرار میدیم، فقیران رو که محمول مطلق میذاریم، این لیسه به متکرره، متکرر و خالی از فایده نیست، زیرا موضوع فقیر مقید است و محمول فقیر مطلق است. و ذاله که چنین جمله جاری مجزای قول ماست که بگوییم الموجود فی شیء موجودان، که در اینجا توجه میکنید موضوع مقید به فی شیئنه ولی محمول مطلقه، عبارت مقبولیست و مفید، طب انسانی قبولش میکنه. بله؟ بذاره که شیئ رو برشی بیارید و اگه بیارید بله مشکل میشه. الموجود فی شیء موجود رو نمیگید الموجود فی ذهن موجود رو؟ الموجود فی ذهن، الموجود فی ذهن نمیگید موجود رو. حالا اگر شما آمدید گفتید الموجود فی ذهن موجود رو، فی ذهن خوب خراب میشه، نگید اینطوری، اختیارش با خود شماست. اگه گفتید الموجود فی ذهن موجود رو فی ذهن، این خراب میشه، نگید، بگید الموجود فی ذهن موجود رو. ابن سینا هم همینو گفته، نگفته الموجود فی ذهن موجود فی ذهن، نگفته المفتقر فی هذه الثلاثه مفتقر فی هذه الثلاثه، گفته المفتقر فی احد هذه الثلاثه فقیر. تقدیر
مشابه
تفسیر در اصل
انسان
و حیوان ناطق اشکال نداره. بله، حالا اون حرف اول بود، الان کاری به حد محدود نداریم. به طور کلی شما ملاحظه میکنید که اگر محمول رو مطلق گذاشتید و موضوعی رو مقید کردید، ولو محمول موضوع تکراریان اشکالی نداره. بله، اون جواب نقضی رو دادیم در مورد انسان حیوان ناطق، جواب نقضی دادیم، یعنی انسان حیوان ناطق رو نقض بر حرف فقه قرار دادیم، جواب حلی ازش ندادیم. جواب حلیش همینه که فرقشون به اجمال و تفصیله، همونطور که فرق الموجود فی شیء موجودان به اطلاق و تقییده، همونطور که فرق در الموجود فی شیء موجودان به اطلاق و تقییده، در الانسان حیوان ناطق هم فرق به اجمال و تفصیله. این جواب حلیه. و ایزن هاز الفاضل جواب سومه. جواب سومش اینه که خود فخ در اول همین فصل وقتی وارد شهر میشه اینطور میگه، میگه غنی چیزیست که لا یفتقر الی الغیر، غنی چیزیست که لا یفتقر الی الغیر، حالا لا فی ذاتی لا فی شیء من صفات الحقیقیه اونو کار نداریم، غنی رو اینطور معنا میکنه الذی لا یفتقر الی الغیر. این تعریفه. به جای محمول گذشته هو الذی لا یفتقر الی الغیر، ابن سینا گفت لا یتعلق، ایشون میگه لا یفتقر، ابن سینا گفت الغنی لا یتعلق به شیء، ایشون میگه الفقیر لا یفتقر الی شیء یا الی غیر. این عبارت ایشون مثل این است که موضوع و محمول واحد در قضیه به کار آمده. الغنی و الذی لا یفتقر، لا یفتقر یعنی غنی، اونی که افتقار نداره یعنی غنا داره. الغنی یعنی غیر مفتقر، هو الذی لا یفتقر. میبینید خودش هم این کار کرده، خودش هم گفته الغنی یعنی غیر مفتقر، هو الذی لا یفتقر. یا بگید الغنی هو الذی لا یفتقر یعنی هو الذی یکون غنیا، فرق نمی کنه. بگید الغنی هو الذی یکون قویا یا غیر المفتقر هو الذی لا یفتقر، بالاخره تکرار شد تو عبارات خودتونم که در شرح مطلب آوردی تکرار شد.
عوض
شد الغنی و مولد
لایفتقر،
یعنی یک عبارتش میشه بود. عبارت ابن سینا هم دو چیز بود، عبارت ابن سینا بود من احتاج الی شناخت و فقیر، من احتاج رو به من فقیر گرفتیم گفتیم من، یعنی من احتاج رو گفتیم من افتقر فاو به فقیر رو ابن فقط اینطوری کرد دیگه. درست کلام خودش هم همینه. البته این اشکال سوم تمام نشده، من این یک قسمت رو بخونم هنوز تکمیلش نکردم. و ایزن هازل فازل قد صد در شرح حول هازل فصل به انقار، یعنی در شرحی که برای این فصل برده در صدر شرحش اینو گفته المقصود من هازل فصل ذکر و ماهیت الغنی، بعد غنی رو تعریف کرده، گفته مقصود از این فصل اینه که ماهیت غنی معلوم بشه، یعنی تعریف غنی بشه. بعد گفته و هو الذی، یعنی غنی اونیست که لا یفتقر الی الغیر، غنی لا یفتقر الی الغیر، لا فی ذاتهی ولا فی شیء من صفات الحقیقیه، نه در ذاتش محتاج باشد به غیر، نه در یکی از صفات حقیقیش، حالا چه حقیقی محضه باشد که ابن سینا گفته متمکن من ذاتهی، یا حقیقی ذات اضافه باشد که ابن سینا گفته هیئت کمالیت اضافیت لذاتهی. هر دو عبارت ابن سینا رو در همین لاشه ولا فی شیء من صفات الحقیقی گنجونده. خواجه می فرماید و ذالک یقتضی، این چنین گفته ای که فخ گفته اقتضا می کند که قولش که الغنی هو قول فخ که الغنی هو الذی لا یفتقر الی الغیر فی هذه الامور شبیه باشد به قضیه ای که مشتمل است بر موضوع و محمول به معنی واحد. لفظشون فرق میکنه اما معناش یکیه. پس قضیه ای به کار آورده که موضوع و محمولش یک معنا دارن. لان الحد که لا یفتقر و الالغیر و المحدود که قنیست شیء واحد. و ازا کان کذالک، اگر خب حد و محدود یکی شدن و فخر رازی هم ابایی نداشت، اگر حد و محدود یکی بشوند ما به ازای حد و ما به ازای محدود هم یکی میشه. ما به ازای یعنی نقیز، ما به ازای یعنی نقیز. اگر گفتیم الانسان حیوان و ناطق، این حده که با محدود جمع شده. حالا اگر نقیض کردیم گفتیم و ما لیس به حیوان ناطق فلیس به انسان، خب شما میگید الانسان حیوان ناطق اشکال نداره، به فخر این میگیم تتمه جوابو دارم عرض میکنه. اصلاً جواب من تمام نکردم، عبارتو خوندم، حالا تتمه جوابو دارم عرض میکنه. به فخر میگیم به قول شما الانسان حیوان ناطق اشکال نداره، چون حد است و محدود، محدود و موضوع قرار دادیم، حد و مهمون قرار دادیم، ولو این دوتا از نظر معنا یکی بودند ولی کلام ما کلام مفید شد. حالا اگر نقیزش کردیم، اگر نقیز کردیم و اینطور گفتیم ما لیس به حیوان ناطق فهو لیس به انسان، شما میگید که این کلام خارج از قانون خطابه شد. چطور؟ اون وقتی که اصل حد و محدود رو گفتیم خارج از قانون خطابه نبود، با اینکه اونجا هم تکرار بود، اما حالا که ما به ازای حد و محدود رو گفتیم، یعنی نقیزشون رو ذکر کردیم، خارج از قانون خطابه شد. توجه کنید ابن سینا اول گفت الغنی ما یکون غیر متعلق، حد رو آورد، بعد ما به ازای حد آورد، ما به ازای حد آورد، گفت اونی که محتاج است یعنی متعلق است او فقیر است، فقیر رو در مقابل غنی گذاشت، به ازای غنی گذاشت، ما یکون محتاج رو به ازای غیر متعلق گذاشت. یعنی همونی که در حد و محدود به کار برد در جمله بعد ما به ازایشون رو به کار برد. یعنی مثل این که در اول گفت الانسان حیوان ناطق، در بعد گفت ما لیس به حیوان ناطق فلیس به انسان، چون گفت ما لا یکون غیر متعلق، ما لا یکون غیر متعلق یعنی ما یکون محتاجن فهو غیر غنیین، یعنی فهو فقیرون. عبارتش این بود دیگه، عبارت اصلیش این بود الغنی غیر متعلق یا غیر متعلق، این عبارت اولیش بود که اینو گفتید اشکالی نداره، فخ بر این اشکال نشد. چرا؟ چون حد و محدود بود، گفت الغنی غیر متعلقه، فخ بر این اشکال نشد. بعد اومد گفت ما لا یکون غیر متعلقه، به جای ما لا یکون گفت محتاج، فهو غیر غنی یعنی فهو فقیر. اینطور گفت عبارت دوم ابن سینا این بود دیگه. عبارت دوم ما به ازای محمول و ما به ازای موضوع عبارت اول آورده بود. در عبارت اول گفته بود الغنی، در عبارت دوم ما به ازایشو گفته الفقیر. در عبارت اول گفته بود غیر متعلق، در عبارت دوم ما به ازایشو گذاشت یعنی متعلق یعنی محتاج. پس چیزی عوض نشد، عبارت دوم با عبارت اول چیزی عوض نشد، جز این که در عبارت دوم ما به ازای عبارت اول آمد. اگر عبارت اول حد است و مجاز، چرا عبارت دوم که مقابل حد است غیر مجازه؟ این درست مثل این که کسی بگوید انسان حیوان ناطق، شما بگید درست گفتی؟ بگه ما لیس به حیوان ناطق لیس به انسان، بگید غلط گفتی. در حالی که اینجور نیست، اگر اولی درسته دومی هم درسته. ابن سینا اولی رو که گفت حد و محدود بود، شما گفتید اشکال نداره. دومی رو که گفت ما به ازای حد و محدود بود، شما میگید اشکال داره. ما از شما سوال میکنیم چرا اون اولی اشکال نداشت دومی اشکال داره، یا چرا دومی اشکال داره اولی اشکال نداره؟ هر دو مثل همه، اگه یکی اشکال داره دیگری هم باید اشکال داشته باشه، نداره دیگری هم باید اشکال نداشته باشه. چه فرقی کرد که شما گفتید این اشکال داره این اشکال نداره؟ چرا اشکال بر عبارت دوم ببینید این عبارت کردید با اینکه عبارت اولش مثل عبارت دوم شده و خودتون هم عبارت اولش رو جوری معنا کردید که مثل خود ابن سینا معنا شد؟ ما به ازای عبارت شما هم اگر بیاد اشکال داره، به قول شما اشکال داره. پس باید گفت اگر اصل عبارت اشکال نداره ما به ازام اشکال نداره، اصل عبارت ابن سینا اشکال نداشت ما به ازاش هم اشکال نداره، اصل عبارت شما هم که در صدر شرح آوردی اشکال نداره ما به ازاش هم اشکال نداره.
باید دوباره حد محدود بگیرم چون یه حد
نه عبارت دوم رو، عبارت دوم حد و محدود نگیرید. عبارت دوم گفتیم که عکس نقیض داره عبارت اوله. اگر عبارت اول نمی آمد عبارت دوم حد و محدود می گرفتید، چون عبارت اول آمده عبارت دوم ازای عبارت اوله. وقت ما به فقه میگیم اصل عبارت رو اشکال نکردیم، ما به ازاش رو داریم اشکال میکنیم. مثل اینه که بگی الانسان حیوان ناطق اشکال نداره، ولی ما لیسه به انسان، به حیوان ناطق لیسه به انسان اشکال داره. مثل اینه که اینطوری بشه، در حالی که اینو نمیگی، پس در عبارت مصنفان نگو. و ایزا کان کسالک، یعنی اگر حد و محدود تونستن یک جمله مقبول بسازند، چنانچه ابن سینا در الغنی و هو الذی یکون غیر متعلق ساخت و شما در صدر شرحتون الغنی و هو الذی لا یفتقه ساختید، اگر حد و محدود اشکال نداشت، فلا محال یکون و ما یقابل الحد یعنی نقیز حد و ما یقابل المحدود یعنی نقیز محدود به ازاه ما ازن شیئن واحدان. اون ما یقابل که در ازای حد قرار میگیرد و ما یقابل و محدود که در ازای محدود قرار میگیرد، این دوتا هم شیء واحد میشوند و اشکالی نداره. همونطور که حد و محدود شیء واحدن و اشکال نداره، ما به ازای این دوتا هم شیء واحدن و اشکال نداره. و یکون کلامه، زمین توجه کنید، کلام مصنف. و یکون کلامه هازا، کلام مصنف همینه که تو این فصل آورد، که اول حد و محدود آورد بعد ما به ازاشون آورد. یکون و کلام مصنف همین کلامش، جاریان مجزا قول من یقول الانسان هو الحیوان ناطق، که این حد و محدوده. بعد و ما لیس بالحیوان ناطق لیس بالانسان، اینه که ما به ازایه. ابن سینا هم درست همین جور عبارت آورد، اول القنی هو الذی یکون گفت بعد ما به ازاش آورد. پس کلام ابن سینا مثل کلام این کسیست که این چنین بگوید. فلا ادری، من نمیدانم چرا سار الاول، سار الاول یعنی در این قول قائل یا در عبارت مصنف، هر دوش درسته. سار الاول یعنی الانسان هو الحیوان ناطق، یا سار الاول یعنی القنی هو الذی یکون غیر متعلق. چرا این لا ادری، چرا این اولی تعریف مقبول شد ولی ثانی قولا مستنکرا غیر مقبول شد؟ ثانی یعنی ثانی در قول این قائل یا ثانی در قول مصنف؟ ثانی در قول قائل ما لیس بالحیوان ناطق لیس بالانسانین بود، در قول مصنف فمن احتاج الى شيء اخر خارج عن تا اخر بود. ما کونه ما فی الحکم واحدا، با اینکه هر دو در حکم واحدند، چی شد که اولی در قبول شد؟ شما خودتون در صدر شرحتون ازش استفاده کردی، تایید کردی، دومی مقبول نشد، دومی مردود شد، با اینکه هر دو یکسان بودند، هر دو درست ما به ازای یک دیگر بودند، ولی هر دو موضوع محمول شو یکی بود. اگر موضوع محمول یکی بودن اشکال داشت، در هر دو جا اشکال داشت. اگر هم اشکال نداره، در هر دو جا اشکال نداره. چرا شما یه جا گفتید اشکال داره، یه جا گفتید اشکال نداره؟ این هم اشکال سومی بود که بر جواب فخ وارد شد. از بلا لوقال اشکال دیگر اینو میخوام یاد فخ بدیم، که فخ خوب بود اینجوری اشکال میکرد، نه اون اشکالی که کرد. و اشکال دیگرم که میکنه بازم جوابشو خواهیم داد. یعنی یه اشکال به فخر یاد میگیم، بعد خودمون جوابشو میگیم. ولی میخوام بگیم اشکال فخر اشکال به جایی نبود، خوب بود فخر اینطوری اشکال میکرد که بعدا هم جواب بده.